بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسبل النجاة توفیق اسم حمد الله بعد از وقفه این که در استفاده از سخنان بی بدیل مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین دست داد انشاءالله از این نوبت ادامه مباحث نهج البلاغه رو خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد و خطبه این که در ادامه مباحث باید آغاز کنیم خطبه پنجم است که انشاءالله خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. البته در این قسمت هست نهج البلاغه خطبی رو میبینیم که اینا کوتاهند، یعنی بسیاری از این خطبه ها در حد این که یک نوبت خدمت عزیزان گفته شود کفایت میکند به لحاظ حجم و به اصطلاح کمیت مباحث. این خطبه شریف همین چنین است در عین اهمیت و حساسیتی که دارد، اما خطبه ایست کوتاه هفش خط بیش نیست که الان میخوانیم و خدمت عزیزان بازگو میکنیم. اما در این حال این کلام از مشهورترین سخنان امیرالمؤمنین است به گونه ای که در منابع غیر نهج البلاغه فراوان دیده می شود. بیهقی در المحاسن و المساوی نقل می کند، سبت ابن جوزی در تذکرة الخواص نوشته است، مورخین بعضاً وارد کردن و نوشتن، مورخان پیشین رو عرض میکنم نوشتن و وارد کردن این خطبه رو و منابع دیگری هم وجود دارد فراوان. بالاخره از مشهورترین کلمات امیرالمؤمنین و سخنان حضرت است. اما در آغاز من بدون مقدمه دیگه شروع میکنم بحث را و من خطبت الله علیه السلام از خطب نورانی امیرالمؤمنین چنین می فهمد که لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی الله محمد، هنگامی که قبض جان شد رسول خدا و رسول خدا من جان داد، درود خدا بر او باد، و خاطبه العباس و ابو سفیان بن حرب مخاطبه کردند، گفتگو کردند ابو سفیان ابن حرب و عباس عموی پیامبر، فی ان یبای آله بالخلافه، این دو با امیرالمؤمنین گفتگو کردند که ما آماده آن هستیم که با تو بیعت کنیم بر خلافت. البته و ذالک بعد ان تمت البیعه لابی بکر فی الصقیفه، اما این ماجرا وقتی اتفاق افتاده است که بیعت با ابی بکر در صقیفه بنی ساعده به پایان رسید، بیعت انجام شد و بیعت را از مردم گرفتن با تمام اون خصوصیات تاریخی که حال اشاره خواهم کرد. این دو آمدند و به علی ابن ابی طالب گفتند ما حاضریم با تو بیعت کنیم. و فیها ینها عن الفتنه و یبین عن خلقه و علمه، امیرالمومنین در اینجا باز نهی میکنند از فتنه و بیان میکنند شمه های از ویژگی های رفتاری خودشون و گوشه ای هم به علم و مبارک خیش دارد به همین مناسبت. این همون عنوان اولی است که ملاحظه میکنید قبل از ورود به خطبه به عنوان یک چکیده و تابلوی از خطبه مطرح میشه. اما سخن امیرالمؤمنین از اینجا آغاز شد. ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة. الان اشاره کردم خدمت عزیزان که این اتفاق افتاد، یعنی شد آنچه شد و در صقیفه بنی ساعده نشستند. برای زمین اختلافات و خصومات خود رو نشان داد بین انصار و مهاجر و دیگران. بانگ منا امیر از ماست، امیر و خلیفه از ماست، امیر و خلیفه برخاست. با تمام خصوصیاتی که تاریخ نوشته، با تمام ویژگی هایی که مورخانی مانند ابن قتیبه در الامام و سیاسه و دیگران در بقیه منابع نوشتند، وقایع اسف‌انگیزی که تاریخ شاهد آن بود پس از پیامبر پیش آمد. اما امر خلافت به هر تقدیر انجام شد و کار تمام و هموار شد برای خلافت ابوبکر فرزند ابی قحافه. امیرالمؤمنین در این شرایط، با این شرایطی که حقانیت مسلم حضرت زیر پا رفته است و خلافت قطعی که در خطبه شقشقیه خواندیم که خود را احق و اولا به امر می‌داند از میان رفته است، اما در چنین شرایطی ابوسفیان با توجه به توانمندی اقتصادی و بنیه‌ای که دارد و عباس احیاناً با توجه به وجاهتی که دارد، این دو به نزد امیرالمؤمنین آمدند و از علی تقاضا میکنند که ما از تو حمایت میکنیم، شما کوتاهی بکنید، مقابله بکنید، برخیزید و مخالفت با این خلافت به اصطلاح مواجهه کنید، مواجهه نظامی کنید، حتی خلیفه رو به زیر بکشید، ما با تو بیعت میکنیم و کار رو پایان میرسانیم. این پیشنهاد به امیرالمؤمنین داده میشه. به همین خاطر خطبه خیلی حساس عزیزان، برخورد حضرت در این صحنه چه نکاتی دارد و بیانگر چه ظرافتی در تاریخ اسلام و مسلمانان و عمل کرده پیشوایان دین است، فوق‌العاده حائز اهمیت است. این دو به نزد امیرالمؤمنین آمدند، اما سخن علی این است، هرگز این دو فرد رو مورد خطاب قرار نمی‌دهد. ایها الناس، خطاب ایها الناس است، یعنی امیرالمؤمنین گویا این نکته رو پنهانی شبانه مخفیانه اگر به نزد او آمده اند چون این پاسخ نمی دهند، بلکه در حضور جمعی گروهی امام لب باز می کنند و این مطلبی که به سرنوشت کل مسلمانان مربوط است بنا نیست که به خلوت و نهان گفته شود، باید در حضور جماعت و عیان آشکار شود. به همین خاطر با خطاب یا یوحناس سخنان کوبنده و دلنشین خود رو آغاز می کند، نه این دو فرد رو ابوسفیان و عباس رو مورد خطاب قرار داد. ای یوحناس و شق و امواج الفتن، شق کنید امواج فتنه ها را به سفن نجات، به سبب سفینه و کشتی های نجات. کلمه شق و شق کردن، شکافتن و از میان برداشتن و به کناری زدن است. شق و امواج الفتن، بشکافید موجهای فتنه را. امواج که بدیهیست، امواج الفتن. کلمه فتنه هم می دانیم از اصطلاحاتی است که در قرآن بسیار دیگه، همان است که الفتنه تو اشد من القتل، این همان است. فتنه یعنی روزگاران سخت تاریک دشوار سراسر مهنه، شرایطی که سوختن و گداختن در آن وجود دارد، شرایطی که شبهات بر سر روی مردم می‌ریزد، شرایطی که قوه تصمیم گیری به حداقل می‌رسد، شرایطی که قربانی بسیار برای جامعه دارد. شق و امواج الفتن، بشکافید موجهای فتنه را و به کناری بزنید. به چه سبب؟ با چه وسیله‌ای؟ به سفن نجات، به کشتی‌های نجاتی که خدا برای شما قرار داده است. به دلیل مناسبت و مراعات و نظیر امواج، امیرالمؤمنین دقیقا سفن رو به کار میبرد. سفن النجات، سفن جمع سفینه، کشتی، نجات هم که مشخص. هر آشنایی با سخنان نبی مکرم به مجرد شنیدن این کلام امیرالمؤمنین متوجه خواهد شد که مراد حضرت از سفن النجات چیست. چون قال رسول الله، رسول خدا فرمود، مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثال خاندان و اهل بیت من همانند کشتی نوح است، هر کسی که بر آن بنشیند نجات می‌یابد و هر آن کسی که تخلف کند و از این کشتی بدرآید و بگریزد به هلاکت خواهد رسید. این سخن مسلم قطعی مورد اتفاق شیعه و سنی است که نبی مکرم نقل کردن و نام اون حدیث سفینه است. اساسا اصلا بین میگن حدیث و سفینه با نقل معتبر و درست. پس کلمه سفینه و نجاح و سفن و نجاح ابتداعا بر زبان خود پیامبر در مورد خاندان و اهل بیت او به کار برده شده است. امیرالمومنین از دایره این استعمال به در سخن نمیگوید. ایها الناس شقوا امواج الفتن، آقای ابو سفیان، ابن عباس و امت، بدانید در چنین شرایط بحرانی کار رسول خدا برای امت خیش موجه روشن کرد و اون نیست مگر دست آویختن به دامن عترت او و اهل بیت. اگر آمدید به این سو، به سوی اون خاندانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، از این فتنه ها به سلامت جان به در میبرید و الا گرفتار این فتنه ها خواهید شد و تاوان اون پس خواهید داد. شق و امواج الفتن به سفن النجا، این جمله اول امیرالمؤمنین دیگه تمام مطلب را از تو این جمله بازگو میکنند. اما حالا ببینیم که چه ذرائعی رو پیاده میکنند وجود مبارکش در این قصار سخن تکان دهنده. و عرجو و عرجو عن طریق المنافره وزعو تیجان المفاخره. عرجو از ماده تعریج با عین و عرجه عین رجیم ریشه اصلی است به معنای کجی به انحراف. اصل لغت شجرت الاعرج، درختی که انحراف دارد و کجی دارد. خود این کلمه با ترکیب اعرج یعنی وزن افعل این به عنوان یه صفت و لقب گاه برای بعضی افراد به کار برده می شده است در طول تاریخ. بزرگانی بودند که ملقب به این عنوان بودند به دلیل مشکلی که در پای اینها بوده است، یه انحرافی که در پا داشتند به اینها اعرج گفته شده است. یکی از نام‌آورترین اینها نظام اعرج نیشابوری، از برترین دانشمندان طول تاریخ اسلام در علم ادب و صرف و نحو، که کتاب شرح نظام شرح به اصطلاح نوشته ای از اوست که حال خاصی دارد و عمق عجیبی در این کتاب صرفی دیده میشه که شرح سخن نظام است. پس کلمه اعرج به کسی میگویند که انحراف در پا دارد. تعریج یعنی انحراف کردن، یعنی به کناری رفتن از مقابله با چیزی. امیرالمومنین فرمود و عرجو، به کنار برید، خودتونو کنار بکشید. عن طریق المنافره، از مسیری که به منافره منتهی می شود. منافره خصومت، نزاع، ستیز جویی. خصومت و نزاع و ستیز جویی، خود را از مسیر ستیزگری و نزاع و خصومت به در بکشید. مسلمانان، من بگم بعد این دو نکته حساس رو دوباره برگردیم. و وضع تیجان المفاخره، وضع کنید، بنهید بر زمین تیجان المفاخره، تاجهای فخری که بر سرتون نهادید و بدون افتخار میکنید. تیجان جمع تاج است، کلمه تیجان، اکلیل، تاج، اون چیزی که رو سر میذارن برای خودنمایی بیشتر، نه برای حفظ سر، اون که شاهان بر سر میگذاردند، مفاخران بر سر میگذاردند. بنهید از سر تیجان المفاخره، تاجهای فخر فروشی و عناوین این چنینی رو به زیر بنهید، به کناری بگذارید. دو جمله حضرت فرمودند بعد از این که فرمودند شق و امواج الفتن، راه مواجهه با این فتنه ها اینه که به دامن کسانی ببرید، برید که توان مقابله در فتنه رو دارند، در راهند، مبتکرند، عروه الوثقااند، کوهند، پناهند، میتونند در فتنه ها شما رو حفظ کنند. اینها سفن النجاحند. اما بعد فرمود و عرجو عن طریق المنافره، تعریج کنید،
از راه منافره و طریق منافره، ارجو عن طریق المنافره. تعریج پس بنابراین به کنار رفتن، خود رو از راه و مسیری که به منافره و خصومت و نزاع می کشد منجر می شود به کنار بردن. دوم عرض کردم وضع او تیجان المفاخره، نکته ادبی ظریف را اینجا عرض کنم. وضع دو معنا دارد در لغت عرب، یعنی بستگی داره به سری حرفی که بعد در دلش متضمن میاد. گاهی میگن وضع اعلا یعنی چیزی را گذارد بالای جایی، گاهی میگن وضع ان یعنی چیزی را از بالا به زیر گذارد. فعل همون فعله، با علا به کار برده میشه نهادن است، با ان به کار برده میشه برداشتن است. انا ابن جلاوت الله الثنایا متاع از علما و متاع تعرفونی. اون شاعر عرب میگوید انا ابن جلاوت الله الثنایا، من فرزند کی کی، اشاره میکند به نامهای آشنای دودمان خودش، من فرزند این کسانم. اگر بخواهید مرا بشناسید، اذا از اول امامت تعرفونی انا ابن جلاوت الله الثنایا متا از اول امامت تعرفونی، اگر من امامه رو بر سر بگذارم اونگاه خواهید دانست من کیم. حالا بیادا دارم میچرخم، اما اگر در اون جایگاه و شکل خودم باشم خواهید فهمید که من چه کسی هستم. اینجا تو این شعر عرب هر دو احتمال رو میگن، متا از اول امامت علا رأسی، هنگامی که من بذارم سرم بعد میفهمید، متا از اول امامت ان رأسی، هنگامی که امامه را از سرم بردارم. برداشتن امامه یکی از راه‌های نشان دادن غضب، خشم و قدرت است. در مورد بزرگان داریم امامه را از سر برداشت امیرالمؤمنین، گاهی چنین و چنان. این دو احتمال تو این شعر هست. حالا تو این کلام امیرالمؤمنین مشخصه تاج بر سر نهادن نشانه دوری از مفاخره نیست، بلکه کدام است؟ تاج از سر برداشتن است که اون تواضع رو نشان میدهد و انسان رو از فخر فروشی جاه طلبی به در میارد. فرمود وضع اون تیجان المفاخره، تاجهای فخر فروشی رو از سرتون برداری. بسیار. امیرالمومنین دو نکته رو مطرح میکنن در مناسبت این مسئله که پیش آمده است. مسئله بحران سیاسی اجتماعی است عزیزان. شرایطی پیش آمده است، از شورای سقیفه حکمی به در آمده است و حالا با تعبیری که دیگران میگوان عرض میکنم، و چنین حالتی دست داده است و خلیفه برای مسلمانان برون آمد. امیرالمومنین اشاره میکند گویا بحرانی که الان جامعه پس از پیامبر را تهدید میکند از دو چیز برمیخیزد، یک منافره، دو مفاخره. یک ستیز جویی های غیر منصفانه، کشمکش ها و مجادله های نفرت انگیز فاصله آور بدون اصالت. ارجو عن طریق المنافره، بیرون بیاید، از این کنار بکشید، از این نزاع ها و خصومت هایی که هیچ حق در اون نیست، انصاف در اون رعایت نمی شود. برای خدا کسی نزاع نمی کند، به سخن نمی گوید. یعنی ریشه عمده بسیاری از بحران‌های سیاسی بخشش منافره است. در طول تاریخ خصومت جویی ها و نزاع ها و چشمکش های غیر منصفانه و غیر اخلاقی و غیر عادلانه. دوم وضع تیجان المفاخره، مشکل دوم این جامعه الان مفاخره است که امیر رو می‌فرماید. جاه طلبی هایی که به دنبال اون فخر فروشی می آید، حزبی است، گروهی است، صنفی است، فردی است، اجتماعی است، قبیله است، تیم است، عدی است، چیست، کدام است، تمام اون چه که شاهد آن تاریخ بود و دید. متاسفانه امام اشاره می کنند در نهایت زیبایی ادبی که ابن عبدالحدید معتزلی شارح نهج البلاغه دو سفر رو استقلالاً اختصاص میده تو این خطبه به زیبایی های ادبی و استعارات امیرالمومنین رو شهر دادن، که چقدر کلام عجیبی رو علی در امواج فتن، سفن نجا، تعریج، طریق منافره، ارتیجان مفاخره، اصلا تمام کلام پر از استعارات و تشبیهات زیبای بلیغ ادیبانه، اما در این حال مطلب و محتوا چقدر موشکافانه. دو عامل بحرانسازی اجتماعی است در حوزه سیاست و حکومت، یک منافره، دو مفاخره. این برتر است یا اون برتر است. جاه طلبی هایی که در اون فخر فروشی وجود دارد، ستیز جویی هایی که در اون حق و اصالت نیست، انصاف رعایت نمی شود. امیر فرمود می خواهد جامعه سامان پیدا کند، ارجو عن طریق المنافره و زوتی جام المفاخره. افلحال، از اینجا پاسخ رو داره حضرت میدن با این سه جمله‌ای که در آغاز فرمودن، حالا پاسخ دارن میدن. ایها الناس، این پاسخشون، شما به من علی میگویید به صحنه بیایم. آقای ابو سفیان، من که میدانم علت پیشنهاد تو چیست، تو نه دل برای دین خدا میسوزانی نه برای بندگان خدا، تو خواسته ها و مطامع خودت رو در نظر داری. و جناب عباس ابن عبدالمطلب، شما هم که در این صحنه اومدید با من علی صحبت میکنید، شما خودتون را احق و اولا از دیگران میدانید، شما هاشمی قرشی هستی، در پی آنید که از این نمد برای شما کلاهی هم به در آید که به نزد من علی آمدید. الان که احساس میکنید خلافت از مسیر شما خاندان به در رفته است، از بنی هاشم، در پی آن هستید که جو آب از جو رفته رو به جوی برگردانید. اما من علی در پی این خواسته های شما نیستم. حالا در ادامه عرض میکنم. فرمود اصلح، اما پاسخی که از من میخواید بشنوید، اصلح من نهض بجناح او استسلم فاراح. خدا میداند تمام اینها اصله، مثل همین دو جمله‌ای که از کردم، اصل رو امام داره تأسیس میکند و بازگو میکند. در چنین شرایطی من دو کار میتوانم بکنم. هر انسانی در این موقعیت ها دو کار میتونه انجام بده، آنی که به سوی حکومت میرود و حاکمیت میرود، یا این که افلح من نهض بجناح، رستگار است آن کسی که نهضت میکند، حرکت میکند، میجنبد، میخروشد، اما به جناهن، یعنی با مع جناهن، با معیت جناه. یعنی چی؟ یعنی بال، یعنی یار، بال نه بار، یعنی نیرو، همراه، کسانی که یاری دهن، ناصر. کسی باید در این شرایط برخیزد و در پی رسیدن به حاکمیت باشد و ادعا حق بکند که نه حضب جناح، که یار و همراه مساعد و کافی برای او باشد. چنین کسی افلح، حرکت می کند، بستر مساعد، زمینه اجتماعی فراهم، نیروی کافی را آماده کرده دارد، به صحنه می آید، به فلاح می رسد، محفظ می شود، تکه می کند بر موقعیت و قدرتش. افلح من نهض بجناح. راه دوم، او استسلم فاراح. اگر چنین شرایطی دست نداد، اگر نیروی کافی نبود، همراهی مردمی نبود، همدمی اجتماعی نبود، نیروی کافی نبود برای کسی که میخواد حرکت کند تو این بحران و به حاکمیت و حق خودش احیانا برسد، راه دوم اینه که استسلم، تسلیم شرایط باشد، اقدامی نکند، حرکتی ایجاد نکند، جوشش و شورش ایجاد نکند، فراح، که در نتیجه خود آسوده و دیگران را هم آسوده کند. خب حالا مطلب روشن شد، اضافه من توضیحش بدم مختصر خدمت دوستان. امیر رو ما میفهمد تو این شرایطی که پیش اومده، من علی دو کار میتونم بکنم. یک این که به مقدار کافی نیرو برای من مهیا باشد، جامعه مساعدت کند، بازوی قوی توانمند برای من باشد، برخیزم، بطلان حاکمیت رو اثبات کنم و بر خلافت حکومت سیطره داشته باشم. این یک راه است. اما امروز چنین چیزی برای من علی نیست. خطبه 26، بقیه خطب خدمت عزیزان خواندیم، بارها گفتیم، شواهد رو اشاره کردیم، معذرت بارکتون فرمود در خطبه شیخ شقیه هم نگاه کردیم، خواندیم. حضرت فرمود نگاه کردم دیدم هیچ کس اطراف من جز اهل بیت من نیستن، هیچ کس نیست، تنهای تنها، مرد تنهای همه دورانها، کشتی نوع همه انسانها. تنهایی رو حس کردم من علی، کسی نبود که جناح من باشد و همراه من باشد و در چنین شرایطی حرکت و جنبش و قیام برای من یا مقابله برای من جز هزینه های غیر قابل جبران شخصی و اجتماعی به بار نمی آورد. راهکار دوم چه بود؟ استسلم. اینه که من علی صبوری کنم و تسلیم باشم. فراهم. لازمش این میشه این تسلیم که دیگه آزاری و زحمتی برای دیگران ایجاد نمی کنم و جامعه در امان میشد. به این معنا که حرکت‌های نپخته، دقت کنید چقدر این که میگم اصل اینا، حرکت‌های سیاسی نپخته در طول تاریخ که اون نه حزب جناح نبود، زمینه‌های لازم نبود، نیروی کافی نبود، بستر مساعد نبود، هزینه‌های زیاد اجتماعی و فردی پرداخت شد، نتیجه مطلوب هم حاصل نشد. تاریخ بخونید، ورق بزنید، حتی تاریخ صدر اسلام دوران امامت رو، تفاوتی که گاه میبینید بین فرزندان زید با فرزندان وجود و بارک امام السجاد است. قیام میکنن بعضی اینها، یه کارهایی رو انجام میدن، بعد به حضرت باقر، حضرت صادق مراجعه میشه که آقا شما شرکتی مشارکتی در این امر نمیفهمید، امروز روز ما نیست ابو سلمه، امروز روز ما نیست، امروز چنین، این نیست اون شرایطی که ما بخواییم نه حزب جناحن. و بعد در یه جاهایی مانند صاحب شهادت امشب مصادیق رو هم نشون دادن. کو مردی؟ کو اگر به تعداد این گله گوسپند من امام صادق یار می داشتم، می گذاشتم که دوران هشت خلیفه رو من تحمل کنم و بر من چیرگی و استیلا داشته باشن و بر شیعیان ما از بنی امیه و بنی العباس، و تعداد گوسپندها رو شمردم دیدم 40 تا. من 40 یار ندارم که بیستن نه هزه، نه این که بیان بنشینن درسم بگیرن برن، نه هزه به جناهم. اونهایی که اگر مانند هارون به اونها میگم برو، هارون مکی میگم برو تو تنور، داروغ تنورم بره بنشین تو تنور داغ، هم آتش آماده، برو تو تنور رفت. اینطور باشد، اگر چنین بودن میشه گفت نه هزه به جناهم. امیرالمومنین فرمود در این شرایط دو راه متصور است. یک این که زمینه ای باشد، بستری باشد، یاری باشد، مساعدتی باشد و حرکتی، نه حزب جناح نتیجه گرفتن. اگر این چنین نبود، مباد آشوبی و شورشی ایجاد شود و حرکتی ایجاد شود که ابتر و بدون دنباله بماند و تاوان اون رو دیگران پرداخت کنند، خونها برود، جانها برود، آبروها برود. استسلمه، راه دوم اینه که استسلم فراه، بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، ولو اینکه خار در چشم استخوان در گلو باشد. فرمود فاستسلم فراه. باز این دو نکته هم دو نکته جدی آموزنده تاریخی سیاسی و اجتماعی عزیزم. بدون بال آن فرمود خب حالا هانزا، اما در این حال بدونید این که پاسخ شما رو من گفتم، اما آنی که شما آقای ابو سفیان و جناب عباس به من علی میگید بیا این رو از دست ابو بکر برون بکش، این منصب الهی من که نیست. اگر پیامبر فرمود است من کنت مولا فهازا علی مولا، اون منصب اولویتی که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که به نسب الهی است که پیامبر اولویت بیشتری از مردمان بر جانشون دارد و پیامبر چنین منتقل می کند به اذن الله این ولایت و اولویت رو به من، این که با سقیفه بنی ساعده و بیعت کردن و نکردن که از بین نمیره، به ایجاد نمیشه، این که حاصل میشه خلافت ظاهری، حاکمیته، حاکمیت بر مردم است. از نظر من علی دقت کنید عزیزان، این حاکمیتی که الان از سقیفه بنی ساقده خلیفه برون آمده است، این حاکمیت بر مردم، هاذا الله اکبر، ما اون آجنون و لقمتون یقص بها آکلا، این آبیست آجن، عجن الماء اذا تغير طعمه ولونه، هنگامی که آب میگندد رنگش، بوش، طعمش عوض میشه، میشه ما اون عاجن. امیرالمومنین فرمود این خلافت، این حاکمیت بر مردم، این یه آب گندیده بیش نیست در نظر من علی. هذا ما اون آجن، این آنی نیست که دیگران از کشت پشت می سازند، که به آن دست یابند. از همه چیز می‌گذرند که سیدش کنن این متاع رو. برای من علی این ماء عاجل است، آبی است گندیده که الان شما دارید منو دعوت به اون می‌کنید. و این لقمه است یقص بها آکلا، که خورنده آن در گلوی او گیر می‌کند و می‌ماند. با این وضع، تو این شرایط، به این شیوه حاکمیت رو به دست آوردن و به دست گرفتن، لقمه گلوگیری است که موجب هلاکت نابودی اون کسی است که اقدام به چنین کاری میکند. و این شایسته من علی و در خور من علی ابن ابی طالب نیست. خب این تابع اون بحثی است که زمان دیگری هم خدمت عزیزان باز در نهج البلاغه داشتیم. در تجلی عدالت علی اشاره کردیم. در موارد دیگر محضر مبارکتون وجود داره که اصلا علت قبول نکردن این مسائل، حالا در ادامه خواهم گفت، همینه. از ناحیه امیرالمومنین، شیوه نگاه به حکومت، شیوه نگاه به زمامداری، که علی ابن ابی طالب زمامداری را نمیخواهد، نتایج اون رو میخواد. اگر حکومت به نتایجی که در نظر علی است، اون قسط اجتماعی، عدالت گسترده، توسعه دین خدا، امنیت بندگان خدا و تقرب فرد و جامعه به خدا باشد، زمامداری به حکومت برای علی ابن ابی طالب معنا داره. و الا هازا ما اون آجنان، آب گندیده، پست مقام هرچی است، ما اون آجنان و لقمتون. اگر به غیر از این باشد، این لقمه ایست که گروی خورنده اون رو میگیرد، جز هلاکت برای او چیز دیگری به دنبال نخواهد آورد. و مجتن ثمره، باز امام با همون تعابیر زیبای ادیبانه لطیف خودش اشاره میکند به شرایط و موقعیت زمان. و مجتن ثمره لغیر وقت اینها، که زارع به غیر زرعه. میدانید چیست الان؟ اجتناع، بریدن، جمع کردن، جدا کردن میوه از درخت، گردآوری میوه از درخت. مجتنی کسی که این کار رو میکند، ثمره هم که میوه است، لغیر وقت اینا. اینا یعن اینا به معنای بلوغ، رشد، رسیدن. میوه رو اگر قبل از رسیدن از درخت باز کنید چه اتفاقی میفتد؟ شما این سیبی که نرسیده میخواد از درخت بکنید، خب این سفت متصل به درخت، وقتی رسیدی میوه وا میده خودش رو، با یه تلنگری میافتد، یه تکان میدید به درخت، میوه ها میرزه رو زمین. اما وقتی میوه ها هنوز کاله نرسیده، چالد لگد هم به درخت میزنید، چیزی نمیفته. دست بردید کشیدید، هم شاخه رو میشکنید، هم میوه کاله به دود نخور رو جدا، به درد نخور رو از درخت جدا کردید. این میشه مجتن ثمره لغیر وقت اینا. امام فرمود الان وقت میوه چیدن از درخت خلافت برای من نیست. الان زمانی نیست با این بحران‌های اجتماعی که حرکت من منجر خواهد شد به نابودی اسلام، به خون ریختن در میان مسلمانان. آب غسل پیامبر خوش نشده است، اما بساط اسلام برچیده خواهد شد که در خطبه‌های دیگر فرمود و اشاره کرد. الان زمانی نیست که من علی در پی این باشم که میوه خلافت و زمامداری از درخت اسلام بچینم. الان زمان اون نیست. که زاره به غیر زرعه، خیلی سالهای تاریخی امام داره جواب میداد. که زاره به غیر زرعه، مانند زراعتکاری که زرع میکند به غیر زرع عرضه، در غیر عرضه. این زمین عرضهی به دو چیز میتونه برگرده، یکی به زاره، یکی به خود زرع. مانند زراعتکاری که در زمینی زراعت میکند که زمین برای زرع نیست، برای غیر زرع است. یعنی چیست؟ یعنی شوره زار است، یعنی زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. زراعتکاری که در زمین شوره زار زراعت میکند در انتظار چیست؟ پوچ. هیچ. البلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. قرآن میگه زمین شایسته، محصول عالی، اما زمینی که صالح الزراع نیست، هیچی در نمیاد ازش. این یک احتمال. یعنی الان این زمین و زمینه آماده نیست که من زرع خلافت بخوام درش داشته باشم. نه جامعه مساعد با اهداف ماست، نه شرایط اجتماعی، این بلوایی که ایجاد شده است. من نمیخوام دیگه متعرض بعضی از مسائل بشم عزیزان. باز هم همین غروبی مرور میکردم. بعض از متون تاریخی رو، الامامه و سیاسه رو نگاه میکردم، طبری رو نگاه میکردم، خیلی از این متون رو نگاه میکردم، حالا قرض ورزی ها رو بنظری ندارم، نگاه میکردم نوشته های تاریخی رو که از شو از حقیفه بنی ساعد بعد از تمام اون انقلدقیل ها، بعد از تمام ترد کردن های مانند عرض به خدمتون سعد ابن عباده ها رو، وقتی بالاخره برخواستن بعضی ها و پیشنهاد دادن و خودشون اول بیعت کردن با خلیفه اول، از سقیفه که برون آمدن بیعت گرفتند، بیعت گرفتند، شمشیرها آخته و کشیده است، خشونت ها در حال جریان است. یعنی فوچوج مردم نیومدن به عشق و رغبت و میل بگوین سلم نابعت انا. تمام تاریخ رو برید نگاه کنید ببینید، ببینید چطور است. این نمی سازد با روحیه علی ابن ابی طالب. عکس آن رو در خطبه شقشقیه خواندیم. حضرت فرمود جوری شد وقتی مردم اومدن به سوی من که حتی فرزندان من با سنشون شرایطشون معلومه، اینها نزدیک بود در محافظت از من خورد بشن، از توجه مردم به سوی من که بیان من بپذیرم خلافت رو. خب آیا در خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم چه این اتفاقی افتاده؟ همچین دموکراسی بوده با اون آقایان؟ مردم سالاری بوده؟ توجه اقبال مردمی بوده؟ تو این شرایط نمی سازد دارای علی ابن ابی طالب حاکمیت، زمامداری. فرمود و موجد همرن غیر وقت اینا آها، زمانی نیست که من بخوام محصول بردارم، کزاره به غیر زرعه، در زمینی که صالح الزراعه نیست من چطور میخوام زهر خلافت و زمامداری داشته باشم؟ احتمال دوم کزاره به غیر زرعه، مانند زراعتکاری که در زمین خودش زراعت نمی کند، بعضشو کاش دیگه نمیذارن محصولشو برداره، دیگه ممانعتش میکنند، نمیذارن کارش رو انجام بده، زمینه برای اعمال خلافت و زمامداری من علی مساعد نیست که بگذارند من اون خلافتی که میخواهم انجام بدم انجام بدم. اون زمانی هم که گذاشتن 4 سال و 9 ماه بیشتر نگذاشتن، با تیغ آمدن به سراغ او، فرق و شکافتن همون زمان هم. فإن عقل، به اینجا که میرسد امام یه پرده دیگر رو رو میکنه عزیزان. فإن عقل، حالا تو همین شرایط که من به شما گفتم مردم ایها الناس و دانستید من در وادی منافره نیستم، اهل مفاخره هم نیستم، زمامداری که با این مقدمات باشد به کار من علی نمی آید، شرایط مساعد نیست، من دست می شویم از مقابله و جان مسلمانان رو می خرم بلوای اجتماعی ایجاد نشه، جان اهل بیتم حفظ بشه، که فرمودن زنن تو خوف کردم و گمان کردم که جان حسن و حسین از میان خواهد رفت و کشته خواهند شد. اما که در مورد خود امام علی باز نگاه کنید به تاریخ، گفتن بایع و الا قتلناک، علی یا بیعت میکنی یا میکشیمت، این کلمه تاریخه، بایع و الا قتلناک، یا بیعت یا شمشیر، یا بیعت یا شمشیر. فستستم فعراها، امیرم نه، من مقابله نمی کنم تا جامعه یک آرامشی پیدا کند، یک شرایطی پیدا کند، تا میوه به درخت برسد، زمین و زمینه مساعد باشد. حالا تو این شرایط، این باز کار رو سنگین تر می کنه، این قسمت سخنم، امام واقعا عمق درد رو می رساند. فإن عقل یقول، اگر حالا تو این شرایط من حرف بزنم، بیام اعتراض خودم رو بازگو کنم، بانگ و خروش داشته باشم، فریاد بزنم، مواجهه کنم، فإن عقل یقول، و چی میگن به من گروهی؟ این شرایط ایجاد شده است، میگویند حرس علی الملک، چون حکومت را به علی ندادند فریاد میزنند، چون بر مسند خلافت ننشسته است حرس ورزی میکنه، رقابت سیاسی است برای رسیدن به حطام، برای رسیدن به این موقعیت، فریاد میزند، نقد میکند، اعتراض میکند، مواجهه میکند، مقابله میکند. و حالی که هازا ما اونعا جنون، این برای من آب گندیدهی بیش، متعفنی بیش نیست، و لقمه گلوگیری است که مگده بخوردن به هلاکت اون ندارد. در سوره ششقیه خوندیم که حضرت فرمودند چیه؟ مانند آب بینی بز، همین مقدار برای من ارزش دارد. و چنین نگاهی را حضرت اونجا ارائه دادند. اما اگر من جوی ایجاد شده است، این حرف شرایط سیاسی ایجاد شده، موقعیتی الان تو جامعه است، که اگر من علی ابن عم پیامبر وصی رسول خدا پهلوان بدر و احد با تمام سوابق ذو قبلتین ذو سیفین ذو الیدین با تمام ویژگی هایی که به دو قبله نماز خواندم، با دو دست شمشیر زدم، با دو دست بیعت کردم در حمایت از پیامبر و اسلام، تمام اینها رو تاریخ مسلمانان میدانند، الان اگر من چون و چرا کنم میگویند هرس ورزی بر ملک دارد، انگ و مهر نکبتی بر پیشانی من از جهت سیاسی خواهند زد و من رو انسان حریصی بر حاکمیت و مالکیت، حاکمیت و ملک میدانند. هر سهل الملک، هیچ صادقانه مواجه نمیشن با من. از اون طرف اگر بنشینم به هیچی نگم در قبال این مسائل پیش آمده، این انحرافات، و این اگر و این اسکت، اگر سکوت کنم چی؟ باز گروه دیگری اونها چی میگن؟ یقولو، پناه به خدا میبریم، یقولو جزع من الموت، میگن ببینید چقدر ترسید، چقدر جان عزیزه، جونو شهید کرد برای دین خدا، بر نخواست حرف نزد. به این اسکت، اگر سکوت کنم و چیزی در قبال این وضعیت موجود نگم، گروه دیگری خواهند گفت که از جانش ترسید، جزع عن الموت، این ترس مرگ، ترس از این جان دادن است که علی لب فرو بسته است و سخن نمیگویم. اگر بگویم، جماعتی میگویند از سر طمع ورزی و نگاه به حاکمیت و رقابت مظفرانه سیاسی است. اگر لب ببندم، خواهند گفت از ترس جان بزدلی است، از ترس جان سخن نمیگوید. چه بکنم من علی؟ حالا باید شنید که این از کجاست و چیست؟ هیهات. اما این قسمت رو به شما بگم، البته این قبل از اینکه این سخن هیهات رو بخوام عرض کنم، این که فرمود جزع من الموت، پایان خط رو امام مطرح میکنه، یعنی اگر من سکوت کنم میگویند از مرگ ترسید. چی از این عبارت میفهمیم؟ یعنی اگر امام سخن میگفت احتمال مرگ میرفت. موت، مگر نگفتن موت متاسفن، بمیر علی، بمیر. این که خیلی کلام خودت در جبراغ است که امام میفرماند الان هست کدم بایه و لا قتلناک، بیعت کن و لا گردنت میزنی، میکشینه خودت و دودمانت از بین میبریم. پس پایانش بود این. اما این که میگن جزع عن الموت، از مرگ ترسید، خیر، برگردید صفحه صفحه ورق ورق زندگی من رو ببینید. هیهات اسم فعل است به معنای هی بعوده، بعید از این سخنان به ساحت علی بچسبد. حالا اون جمله تاریخی رو که صدها بار خدمت عزیزان گفتیم اینجاست، منتها با یک کلمه، بعد اللتی یا ولتی، بعد اللتی یا ولتی، اللتی یا مسقر اللتی است، اللتی یعنی آنچه بود، چه موصوله، اللتی یا مسقر، ناچارم این توضیح رو بدم، ترکیبه، این ببینید یه ترکیبه، یه اصطلاحه، بعد اللتی یا ولتی یعنی بعد از تمام شدائد و مشکلات، بعد از تمام چون و چراها، بعد از تمام سختی ها. البته مثل این که ما در امثال های کم ده خدا میبینیم ریشه های این استعمالات رو مرحوم ده خدا بازگو میکنن، خب اینها در کتاب های من جمهره و امثال اینها گفته شده در ادبیات عرب. این ماجراش برمیگرده به این که کسی ازدواج کرد، گفتن آقا یه همسری بگیری اگر این قد کوتاهی داشته باشه، اینها سازگارتر از زنان قد کوتاهه، مثلا این چنینیه، این مدل و این شکل، گفت پس بگیرید یک زن این چنین گرفت. اونقدر اذیت کرد این مردو که دیگه نتونست تحمل کنه، دیگه گفت مهرم حلال جانم آزاد، دیگه طلاق داد زن رو، طلاق داد و جدا شد از این. عده‌ای از دوستان نصیحتش کردن، گفتن اگه یک زن بلند قامت رشید بگیری، اون خوی بهتری داره و اون میتونه تو رو خوشبخت کنه، کامیابت کند و جبران کنه مشکلات. یه حسن قد بلند گرفت. این قد بلنده اونچنان کرد که صد برابر قد کوتاه بازم هم کرد بودش. اونقدر اذیتش کرد. دیگه تحمل کرد تا یه جایی نتوانست دیگه طلاق داد. اومدن گروه بعدی. گفتن خب حالا اگر اون کوتاه نشد، این بلنده نشد، یه حد وسطی هم هست. حالا بیا پیشنهاد بدیم این طور زنی رو مثلا بگیر. گفت بعد اللتی یا ولتی لا اتزوج ابدا. بعد از اون بلنده و کوتاه دیگه من زن نمیگیرم. هر چه بود ما رو هوس اگر بود بس بود. تمام دیگه زن نمیخوام. این اصطلاح شد. بعد اللتی یا ولتی یعنی بعد از تمام آنچه پیش آمد و واقع شد. بعد از تمام شدت ها و حدت ها و سختی هایی که دیدم و گذشت. بعد اللتی یا ولتی والله. اینو میدانید همیشه عرض کردم. علی وجود و مبارکش، او و فرزندانش، زمانت مقدسه محمد و آن محمد، اینها به سادگی نمیگن والله. دیوت به کجا برسه که قسم جلاله بخورن؟ فبود والله، به خدا سوگند. این جمله ای که گفتن، این اتهامی که بخوام به من بزنن که این وصله ناجوری است. لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. اگر یه مستاقی بخواید برای انس خالص یک دست بیغلقش مطرح کنید، هیچی پیدا نمی کنید مانند انس طفل شیرخوار به پستان مادر. دیگه هیچ قلقشی توش نیست، هیچ چیز دیگری نیست. اوج وابستگی، منحصر، یعنی نوزاد دیگه منحصرترین چیزی که طلب میکنه همونه. امیر المومنین فرمود به خدا سوگند، انس پسر ابی طالب، انس پسر ابی طالب، ابن ابی طالب، انس پسر ابی طالب به مرگ بیشتر از انس طفل به پستان مادر است. تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. شما چه کسی رو میگید از مرگ میترسه یا نمیترسه؟ اعتراض کردن یا رسول الله چرا زره علی طرفه، زره باید تمام تن رو بگیرد، اما علی گاهی این زره که تنش میکنه پیش روش میگیره، پشتش رو نمیگیرد. فهمدن چون علی هیچگاه پشت به دشمن نکرده است و نخواهد. چون علی فی ای یومی من الموت افر، کی میخوام من از مرگ بگریزم؟ علی مگر چنین حالتی رو دارد که از مرگ بترسد؟ او مشتاق لقاء است. ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، عاشق در انتظار لقاء دوست و معشوق است. به خدا سوگند والله، به جلال او والله سوگند، لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. حالا اگر میخواید بگم که چرا نمیپذیرم سخن تو را و تو را، و چرا باید علی در خانه بنشیند در این شرایط، بلندمج تو قصه این است، بلندمج تو علا مکنون علم لو بهت بهی لستربتم استراب العرشیه فدهدی البعیده. الله اکبر. از مواردی است که راز بگشا. یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا حسن القضا دیده میشه. بل کلمه ی اضراب است. بذارید کنار این حرف رو، که اگر بگوید حرص بر ملک ورزید است، اگر نگوید ترس از مرگ است. میدانید چرا این لب الان بسته؟ میدونید چرا این زانو الان بسته است و شکسته است؟ و در کنج خانه این شیر مرد بزرگ بنشسته. میدانید بل این دمج تو علا علم، این دمج فی شیء این ای دخل فی، این دمج تو علا شیء من علا علم، من فرو رفتم. از این تعبیر زیباتر نمیشه. اندماج ببینید گاهی علمی را یک کسی رو چیزی میدونه، زحمت میکشه به دست میاره. علی فرمود من فرو رفتم به تمام اندماج، من فرو رفتم علا مکنون علم، عجیب تعابیر نمیشه واقعا اصلا راست، علا مکنون علم، بر علم مکنونی، تمام وجود من مملو، تمام وجود من مالا مال از علم مکنون است. علم مکنون یعنی چی؟ یعنی علمی که نهان است، نه علمی که میشه در مدرسه و دانشگاه به دست آورد، نه علمی که با اصطلاحات و نظریات و فرضیه ها، نه، مکنون علم. این مکنون علم کدوم علمه؟ انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این اون علمه، علمیه که قرآن از اون سرمنشأ اومده، از اون کتاب مکنون که دسترسی آن جز برای مطهران حاصل نخواهد شد، لا یمسه الا المطهرون. این علم نهانی الهی است که با اولیاء خاص خودش علمناهم لدنا علما. من علی سر تا پای من مملو است، فرو رفتم در علم مکنون به حدی که کدوم علم که لو به تو بهی، به تو اباه ای ازهره، لو به تو بهی، اگر یک کمی از این دانشم رو بگم به شما، لو به تو بهی یکم آشکارش کنم، لذت ربتم، اضطراب یعنی چی؟ لرزیدن، لذت ربتم، اضطراب العرشیه، عرشیه یعنی تناب، ریسمان، فی طوی البعیده، طوی یعنی چاه، یا چاه خاص یا مطلق چاه، البعیده یعنی چاه عمیق. خب شما دلو رو میدید سر تناب، بعد میندازید تو چاه، وقتی این کسان که آشنا باشن، وقتی چرخ چاه رو تناب رو میندازن، سطل رو میندازن سر تناب و حلقه رو میدن پایین، پر میکنه سطل رو مغنی، و داره این لایروبی میکند این قنات رو، یا اصلا داره حفر میکنه، چاکن داره میکنه، بعد یه تکان اینطوری میده به تناب، اونو که پرچه چرخشان نشسته میفهمه یعنی چی؟ یعنی بکش بالا، بیار بالا سطل رو. این هر مقدار عمق بیشتر باشد به مختصر تکان این لرزه شدیدتر و جدیدتر به دلیل طول و بار و شرایط وجود فیزیکی که هست. اگر من گوشه ای از علمم رو بخوام آشکار کنم از این علم مکنون، شما تحملشو ندارید، مانند اون تنابی که در چاه عمیق انداختن داره میلرزه، شما به لرزه میفتید. لستربتم، الله اکبر، لستربتم استراب العرشیه فی طوی البعیده. خب دو نکته استفاده میشه، یک اینکه امام دارن یه شمه از اون علم نهانی خود رو مطرح میکنن که از محضر وجود نازنین نبی مکرم به عنایت الهی آموختن. این از همون علمی است که علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. این همون لحظات آخر عرض به خدمتون، خوارزمی حنفی می نویسد، دیگران می نویسند، کل خر سر رو بیر گوش پیامبر، گوش مقابل دهان رسول خدا گفت، گفت سارهو، به سر گفت، به سر گفت، به سر گفت، تا سر رو برداشت دیگه پیامبر جان داد. چی گفت به تو رسول خدا یا ابوالحسن؟ آموخت به من هزار درب علم را که از هر درب آن هزار درب گشوده می شود. این همین هاست. چی بود اونجا به امیر نماز روزه یاد داد پیامبر؟ چی گفت به امیرالمؤمنین؟ رازها گفت، حقایق گفت، واقعیت‌های وجود گفت، بنی امیه گفت، بنی العباس گفت، ایران گفت، عراق گفت، سوریه گفت، لبنان گفت، حوادث آینده وجود گفت، ما کان، ما یکون، ما هو کائن، الی یوم القیامه. بچه‌ها برید تو خطبه البیان حضرت ببینید چی می‌فرمان. اون لبهتو یه گوشه‌اش می‌بینید چی میشه. یا موارد دیگه تو نهج البلاغه گفتیم خدمت دوستان، گاهی اشاراتی رو حضرت اشاره میکنند به مقتضای زمان و شرایط روزگاران. یه نکته اول این که خب امام اشاره میکند به این جایگاه و این سینه مملو و جان سرشار از علم نهان الهی. نکته دوم، در رابطه با موضوع خود این شرایط، اینه که من علی الان لب رو بستم، بلندمج تو چیزها میدانم من در این شرایط که اگه به صحنه بیام چه اتفاقی میافتد، اگر در صحنه نباشم چه اتفاقی میافتد، اگر من سکوت کنم چه خواهد شد، پیامبر به من چه رازها در این باب گفتند، و اگر لب باز کنم چه اتفاقاتی برای بشریت تا ابدیت تاریخ میافتد. پس علت نشستن، سکوت، نپذیرفتن خواسته تو آقای ابو سفیان اینه که من میدارم در اعماق وجود تو چیست، میدانم در پس نگاه و پیشنهاد تو آقای عباس چیست، و میدانم جامعه، وضعیت، شرایط کدام، وضعیت من چه، همان است که پیش روی من تا آینده زمان و امت اسلام است، و میدانم که در این صحنه ها چه امتحان ها، چه ابتلاعات و محک خوردن هایی تا درازای تاریخ، تا خود قیامت برای این امت وجود دارد. حالا نگاه کنید عزیزان، کسی که با این علم، با این جایگاه که بگوید این چنین، نگوید آن چنان، با اون علم تو این شرایط قرار بگیرد، با جان او چه میگذرد و با وجود او چه خواهد شد؟ لو بهتو بهی لستربتم استراب العرشیه فی التلی البیده. این پایان خطبه پنجم، یعنی در این یه نوبت این خطبه پنجم رو منظر مبارک دوستان بازگو کردیم، و انشاءالله نوبت آینده خطبه ششم رو منظر مبارکتون بازگو خواهم کرد. کوتاه سخن این که اولیه دعا و بعد پروردگارا به امیر المؤمنین سوگند توفیق آشنایی با حقایق سخن حضرتشو نصیب روزی ما بگردان، ما را به شخصیت، مش، مرام اجتماعی، سیاسی، همه چیز این وجود مبارک آشنا بگردان.